واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 4 آوریل با شما هستم. مقام های افغان دولت هرات گفتند که با وجود 26 سال از شروع برنامه های ماین روبی 12 غرب افغانستان، هنوز هم ساعت زیادی در این ولایت به ملموس به واین به ماین می باشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان میگوید که در بمباردمان دشترچی ولایت کندز 50 غیر نظامی افغان جان باخته است. عزیز احمد تسل عضو رهبری این گروه به صدای امریکا گفت حدود 60 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. او افزود که قربانیان غیر نظامی این رویداد بین 12 تا 18 ساله می باشند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان دیروز ویدیویی را در دسترس رسانه ها قرار داد که تجمع طالبان مسلح را در محل رویداد نشان می داد. این وزارت همچنین فهرست از مقام های ارشد طالبان را که در حمله هوایی بر دشت ارچی کندز کشته شدند نیز نشر کرده است. در این حال گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان افزود که بر اساس اطلاعات نخست این نهاد، غیر نظامیان مجبور به شرکت در محفل تجمع گروه طالبان در دشت ارچی شده بودند، اما این نهاد هنوز این خبر را تایید کردن نمی تواند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در مورد گزارش های تلفات غیر نظامیان در اثر حمله هوایی اردوی ملی در دشت ارچی تحقیق می کند. مقام‌های محلی در ولایت کنر می‌گویند که صبح امروز جت‌های جنگی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی این ولایت حمله کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از یوررحمان اسرت خبرنگار ما در شهر جلال‌آباد می‌شنویم. کمین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. سلام آقای اسرت، بفرمایید در مورد حملات هوایی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر به شنونده‌های ما معلومات بدین.
بله، مقامات در ولایت کنر میگن که نیروهای هوایی کشور پاکستان صبح روز چهارشنبه مناطق سرحدی را در ولسوالی دانگام ولایت کنر بمباردمان کردند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر و صدر امریکا لحظات قبل گفت که چندین بال طیاره جنگی پاکستان ساعت 9 صبح امروز در ولسوالی دانگام در مناطق شهدا و چندین منطقه دیگر که مناطق سوبل عبور و کوهستانی می باشند بمباردمان کردند و جمعا 5 حمله هوایی را انجام کردند. آقای مصمم گفت که طیارهای پاکستانی 5 حمله کردند که مناطق کوهستانی و جنگلاتی را هدف قرار دادند. تلفات جانی در قبال دارد، ولی به علت سوبل عبور بودن و دور بودن این مناطق دولت با آن دسترسی ندارد و هنوز مشخص نیست که چند تن کشته و چند هم زخمی دارد و کشته شدگان و مجروحین کیها هستند. ولی بیشتر در این مناطق افراد غریبکار و زارین به سر میبرند.
آقای اسد، آیا مقام های افغان از اقدامات تلافی جویانه نیروهای افغان در برابر حمله اردوی پاکستان چیزی گفتند؟
نه خیر، مقامات میگن که هنوز در مورد واکنش نشان ندادن، فقط از این جریان دولت مرکزی را آگاه ساختن و به خصوص وزارت دفاع ملی را که نیروهای سرحدی افغان مستقر در ولایت کنر آگاه ساختن، ولی اقدام بالمثل هنوز صورت نگرفته. همچنان تا 24 ساعت گذشته در حدود 360 پر راکت از آن سوی خط دیوران بر مناطق سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. مقامات در کنر میگن که بیشتر این راکت ها بر 6 ولسوالی سرحدی ولایت کنر بخصوص ولسوالی دانگام اصابت کرده که بیشتر مناطق زراعتی و جنگلاتی هدف قرار گرفته است. مقامات میگن که این راکت ها سوی نظامیان پاکستانی بله. از مدتی به این طرف بر مناطق سرحدی کنر پرتاب می شود. تا 3 روز گذشته جمعا 5 فرد ملکی از اثر حملات فرامرزی نیروهای پاکستانی بر مناطق سرحدی کنر زخم برداشتن که اطفال و زنان نیز شامل مجروحین می باشند. مقامات با وجود مقامات افغان که نیروهای پاکستانی را متهم به حملات فرامرزی بر مناطق سرحدی افغانستان در شرق می کنند، ولی دفتر سیاسی کشور پاکستان مستقر در ولایت ننگرهار در مورد تا هنوز بر رسانه ها هیچ گونه ابراز نظر نکرده است.
بله،
حملات فرامرزی نیروهای پاکستانی از مدت یک ماه به این طرف بر مناطق سرحدی کنر شدت یافته که از مدت یک هفته به این طرف بیشترین آمار این حملات بر رسانه ها ارائه می شود.
سپاس فراوان از ضیاءالرحمن حضرت، خبرنگار ما در شهر جلال آباد، که در مورد حملات هوایی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر به ما معلومات دادند. ادامه خبرها. شمار از باشندگان و فعالان مدنی بامیان و هرات در یک گرد همایی مسالمت آمیز از حرکت صلحانه باشندگان هلمند اعلام حمایت کردند و خواهان ختم خشونت، جنگ و نیز پایان دادن به کشته شدن مردم افغانستان شدند. بامیانی ها و هراتی ها همچنین حملات گروه های دهشت افغان را در افغانستان نسل کشی مردم این کشور عنوان کردند. حدود دو هفته قبل شماری از باشندگان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به دنبال انفجار در مقابل یک استادیوم ورزشی که در آن حدود 20 غیر نظامی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شد، خیمه تحصن برپا کردن و خواستار آتش بس از سوی طالبان و حکومت شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز در توییتر خود از اعتراضات استقبال و اعلام حمایت کرده است که در هلمند و سایر نقاط کشور بر علیه جنگ، خشونت و تامین صلح راه‌اندازی شده است. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران به منظور بحث روی یافتن راه‌های حل منازعه سوریه امروز در انقره با هم ملاقات کردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی برای نخستین بار به خاطر بحث روی وضعیت سوریه در ماه نوامبر سال گذشته در شهر سوچی روسیه ملاقات کرده بودند. انتظار می‌رود که در ملاقات امروز سران روسیه، ترکیه و ایران که از جناح‌های رقیب در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، بر تمامیت ارضی این کشور و ادامه برقراری آتش‌بس‌های محلی تاکید ورزیدند. امنیت مرزی، توزیع کمک‌های بشردوستانه و آغاز کار روی تصویب قانون اساسی جدید برای سوریه بخش دیگری از مسائل مورد بحث پوتین، اردوغان و روحانی می‌باشد. روسیه و ایران از حامیان اصلی و مهم حکومت بشار الاسد هستند، در حالی که ترکیه گروه‌های شورشی مسلح مخالف آقای اسد را حمایت می‌کند. در همین حال مسکو ابراز امیدواری کرده است که عقب نشینی گروه شورشی جیش اسلام از دوما، آخرین پایگاه شورشیان سوریه در حومه دمشق، تا چند روز دیگر به پایان برسد.
چین در واکنش به تازه ترین اقدام آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر تولیدات بیشتر چینی سریعا دست به اقدام تلافی جویانه زد. ایالات متحده دیروز بر واردات تولیدات چینی که ارزش مجموعی آن به 50 میلیارد دلار میرسد تعرفه های گمرکی را افزایش داد. چین در فاصله کمتر از 11 ساعت بر واردات 106 تولید و محصول آمریکایی من جمله تیاره، موتر، گوشت گاو، مواد کیمیایی و سویابین تا 25% تعرفه های گمرکی را افزایش داد. سرعت واکنش چین در برابر اقدام آمریکا بسیاری را متعجب ساخته است. کارشناسان اقتصادی میگویند که انتظار می‌رفت چین دست به اقدام پرخاشگرایانه نزند و از تشدید اختلافات تجارتی با آمریکا خودداری کند. اقدامات اخیر واشنگتن و بیجینگ نگرانی‌ها در مورد تبدیل شدن اختلافات تجارتی دو طرف به یک جنگ تمام عیار تجارتی را افزایش داده است. سرگئی نارشکین، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه، میگوید که اقدامات واشنگتن در برابر مسکو نشان می‌دهد که ممکن زمان برگشت به جنگ سرد آغاز شده باشد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
نارشکین امروز در یک نشست امنیتی در مسکو گفت که آمریکا با تهدید از سوی روسیه که به گفته او اصلاً وجود ندارد گرفتار و وسوسه شده است. او افزود که این مبارزه آمریکا به پیمانه‌ای رسیده است که می‌توان از برگشت به زمان جنگ سرد صحبت کرد. از جانب دیگر الکساندر بورتونیکوف رئیس اداره استخبارات داخلی روسیه امروز گفت که همکاری بین این اداره و نهادهای همتای آن در سایر کشورها میتواند منجر به پیروزی در میزبانی جام جهانی فوتبال امسال در روسیه شود. مسابقات جام جهانی فوتبال در ماه جون در روسیه آغاز میشود.
ترکیه میزایل‌های زمین به هوای S-400 را از روسیه پیشتر از وقت تعیین شده، یعنی در جولای 2019 تحویل می‌گیرد. قرار بود تحویل دهی این میزایل‌ها از روسیه به ترکیه در ربع اول سال 2020 آغاز گردد. ارزش قرارداد خرید میزایل‌های S-400 به 2.5 میلیارد دلار می‌رسد و از آنجایی که این میزایل‌ها قابلیت ادغام را با سیستم نظامی ناتو ندارد، سبب نگرانی کشورهای غربی به ویژه اعضای ناتو شده است. ترکیه عضو ناتو بوده و اخیراً روابط بین ناتو و مسکو متشنج‌تر شده است. یک منبع نزدیک به بغداد میگوید که ممکن نیروهای عراقی به زودی عملیات‌های ویژه ضد داعش را در داخل خاک سوریه آغاز کنند تا جلوی ورود دوباره جنگجویان داعش را به عراق بگیرند. این منبع به خبرگزاری رویترز گفت که عملیات نظامی عراق در سوریه شامل اعزام نیروهای زمینی نخواهد بود و این نیروها تنها از طریق هوا به سوریه فرستاده می شوند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق در ماه دسامبر سال گذشته پیروزی کشورش را در جنگ علیه داعش اعلام کرد. روابط بین بغداد و دمشق خوب بوده و علی‌بادی گفته است که هر گونه عملیات نیروهای عراقی ضد داعش در داخل سوریه محدود خواهد بود. و به دنبال حمله شورشیان حوثی بر یک کشتی نفتکش عربستان سعودی، ریاض گفت که این حمله تامین و توزیع نفت را مختل نخواهد ساخت. شورشیان حوثی گفتند که در واکنش به یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی بر یک کشتی جنگی سعودی حمله کردند. اما این ائتلاف گفته است که شورشیان حوثی یک کشتی نفتکش را در نزدیکی بندر حدیدیه در یمن مورد حمله قرار دادند. از جانب دیگر، ایالات متحده امروز از شورشیان حوثی خواست تا به تشدید منازع در یمن پایان داده و تعهدشان را به مذاکره برای حل این منازع نشان بدهند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا گزارش های این برنامه پیشکش میشم. مقام های افغان در ولایت هرات میگن که با وجود گذشت 26 سال از شروع برنامه ماین‌روبی در حوزه غرب افغانستان، هنوز هم ساعت زیاده در این ولایت و حوزه غرب پوشیده از ماین است که زندگی مردم به خصوص اطفال تهدید میکنه. اونا به این باور هستند که با کمک نیروهای افغان و شرکای بین المللیشان در کنار تداوم برنامه ماین پاکی، سطح آگاهی خانواده و اطفال از وجود ماین ها بلند ببرند. خلیل نوزدهی گزارش میدم.
کار پاکسازی ولایت های غربی افغانستان، خصوصا هرات، از وجود ماین ها و مهمات منفجر نشده از سال 1992 میلادی شروع شد. محمد داوود یکی از نخستین ماین روبان افغان در ولایت هرات است که 26 سال از عمرش را صرف شناسایی و خونساسازی این ماین ها کرده است. او میگوید در ابتدا با کمترین امکانات و حتی بدون لباس زره این کار را انجام دادند و در جریان نزدیک به 3 دهه توانستند میلیون ها ماین ساخت کشورهای چون روسیه، ایران و حتی اروپایی را خونسا سازند.
کار را در 1992 در حوزه جنوب غرب شروع کردیم با وسایل بسیار ابتدایی. وسایل بسیار ابتدایی بود که حتی ما لباس زری هم نداشتیم و اکثریت ماین هایی که ما پیدا می کردیم ماین ها مربوط به دوران روس ها بود. در همون زمان بزر شده بود ماین ها و ما مینار ایج وقت دست دادن به اونا اجازه نداشتیم، اجازه خونسای از اونا نداشتیم. طوری که برای ما درس داده شده بود، ما فقط اجازه داشتیم که اونا منفجر بسازیم در ساحه جا بجا بدون از اینکه ما اونا را از جای تکان بدیم.
محمد داوود میگوید در این سالها صدها تن از همقطارانش در حین انجام وظیفه تومه انفجار ماین شده، شماری جان خود را از دست دادند و شماری معلول شدند. این ماین روب افغان همزمان با روز جهانی ماین پاکی از حکومت افغانستان میخواهد تا به وضعیت زندگی و معیشت او و همقطارانش توجه بیشتر صورت گیرد.
بسیار قربانی زیاد دادیم، شهید دادیم، معلول و معیوب زیاد دادیم در سطح حوزه جنوب غرب و ما هیچ کس به قسم ما نشد، به اصطلاح برای ما هیچ خدمت نکرد، هیچ کار نکرد که حتی اداره شهدا و معلولین به همی چندین دوری گذشته از ما یک نفر ما ثبت از این اداره نشده. دیگه ما به خاطر بعضی مشکلات ها ما شورای تشکیل دادیم.
مقام‌های افغان در هرات اما می‌گویند همزمان با آغاز به کار پروژه تاپی مجدداً برنامه ماین روبی را در 6 ولسوالی باقی مانده این ولایت از سر می‌گیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات همچنان می‌گوید با کمک نیروهای امنیتی افغان یک برنامه آگاهی دهی در ولسوالی‌های هرات را روی دست گرفتند تا سطح آگاهی مردم از وجود ماین‌ها و خطرات احتمالیشان را بلند برده و از تلفات افراد ملکی جلوگیری نمایند.
خوشبختانه مرحله جدید از سروی مسیر توپی در راستای ماینپاکی آغاز شده. امیدوار هستیم که شمار قابل توجهی از ماینپاک‌ها در این راستا توظیف بشن و در عین زمان تطبیق از این پروژه میتونه ساحات زیادی از ماین‌ها پاکسازی کنه.
بر اساس آمار دفتر صاحبی برنامه ماینپاکی افغانستان، در طول یک دهه اخیر بیش از 1500 فرد ملکی در ولایت هرات قربانی ماین‌ها شدند که 362 نفرشان جان خود را از دست دادند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا، صدای آمریکا مشنوین. شمار از فعالان مدنی و باشندگان ولایت بامیان در گرد همایی حمایت خود از خواستهای معترضین در ولایت هلمند ابراز کردند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان بامیان در یک گرد همایی مسالمت‌آمیز از حرکت صلح‌خواهانه هلمندیان اعلام حمایت کردند و خواستار پایان جنگ در افغانستان شدند. آنان حملات گروه‌های هراس‌افغان را در افغانستان نسل‌کشی شهروندان افغان عنوان کردند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا با اعمال فشار بر جنگجویان هراس‌افغان هر چه زودتر به جنگ افغانستان پایان داده شود. حدود دو هفته قبل شماری از باشندگان لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با دنبال انفجار در مقابل یک استادیوم ورزشی که در آن حدود 20 فرد ملکی کشته و ده ها نفر زخمی شدند، خیمه تحسن برپا کردند و خواستار آتش بس از سوی طالبان و حکومت شدند. اسماعیل زکی، رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، و سید عبدالرازق دانش، یکی از فعالان مدنی بامیان، میگویند
هر صدایی برای کف جان بر کشور در گوشه گوشه ی از کشور بلند شود، مردم فردوس بامیان از آن حمایت میکنند. بنابراین فعالین جامعه مدنی در ولایت بامیان و شهروندان بامیان از تحسن هموطنان هلمندی مبنی بر کف جان به تأمین امنیت حمایت میکنند و امروز این گرد همایی را در حمایت از آنها تشکیل دادند. لحاظ از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهیم که عاملان جنگ در افغانستان برخورد قاطعانه نموده و آنها را ملزم به پذیرش قطع جنگ و خونریزی نمایند. سه، از همه شهروندان کشور میخواهیم که عرضه خواسته انسانی و انسان دوستانه هموطنان هلمندی ما در سخت کشور ایران حمایت نموده و صدایشان را بر حکمت و صلح و قطع جنگ بلند نمایند.
فعالان مدنی بامیان همچنان از طرف‌های درگیر در کشور خواستند که از ادامه جنگ دست بردارند و پروسه صلح را در پیش گیرند. از سوی هم شماری از باشندگان و فعالان مدنی بامیان گفتند که به دنبال جنگ و ناآرامی هر از گاه مسافرین مسیر کابل بامیان در دره میدان وردک و غربن مورد آزار اذیت قرار می‌گیرند. وزیر احمد ستیز، یکی از شرکت کنندگان این همایش، گفت
با شهروندان بامیان رو مرور میکنم، مثلا غربند و میدان و همچنان راه دوشی گاهگاه ناامن است و مردم بامیان متاسفانه با خاطر آرام نمیتونه که سفر کنه به مرکز و سایر ولایات و ما از حکومت میخواییم که جدا در این قسمت بارها خواستیم، این بار هم میخواییم که در این قسمت توجه کنه و راه های مواصلاتی بامیان را امنیتش را تأمین کنه.
با گفته آنان با گرم شدن هوا مخالفین دولت در هر دو مسیر مواصلاتی میدان وردک و غربند مسافرین این ولایت را مورد بازرسی قرار داده و در طی سالهای اخیر ده ها مسافر را به قتل رساندند. فعالان مدنی بامیان با صدور قطعنامه سه ماده‌ای از باشندگان ولایات مختلف کشور خواستند تا از حرکت اعتراضی باشندگان هلمند به صورت گسترده حمایت کنند. اعتراضات باشندگان هلمند در دو هفته اخیر که به منظور آتش بس بین گروه‌های درگیر در افغانستان راه اندازی شده است، تا کنون حمایت های گسترده شهروندان افغان را در برخی ولایات در پی داشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
در حالی که شماره از باشندگان ولایت بامیان در گردهمایی حمایت خود از خواستای معترضان در ولایت هلمند ابراز کردند، هراتی ها هم در حمایت از کاروان صلح طالبان ولایت هلمند خیمه تحسن برپا کردند. خلیل نورزایی گزارش میده.
ده ها باشنده ولایت هرات با برپایی خیمه بزرگ در مقابل ساختمان کار والی هرات از حرکت جوانان صلح طلب ولایت هلمند حمایت کردند. تحسن کنندگان که ساکنان شهر و ولسوالی های هرات می باشند، از طرف های درگیر در جنگ افغانستان می خواهند تا به خشونت ها پایان دهند و راه صلح را در پیش گیرند. چهار اطراف این خیمه با بیرق سرنگ افغانستان مزین شده و شعارهای صلح طلبی بر آن آویزان شده است.
باکه این جنگ در سر تا سر افغانستان ختم نشه و این کشتار از بین نره. ما اعتصاب خود دست جمعی مردم هرات ما دوام میدیم.
صدای صلح صدای همه مردم افغانستان است. نمیتونه صدای یک قوم باشه، صدای یک گروه باشه، صدای یک حزب باشه، صدای یک دسته باشه. و صدایی که امروز هم از اینجا بلند میشه صدای همه مردم افغانستان است.
شماری از عالمان دینی نیز در این خیمه تحسن گرد آمده و به جمع صلح طلبان پیوستند. مولوی عبدالسلام، یک تن از علمای دینی، جنگ جاری در افغانستان را غیر اسلامی می‌خواند و از مخالفان مسلح دولت می‌خواهد که بیشتر از این خون مردم مسلمان در این کشور را نریزند.
همه علما پشتیبانی همین صلح می‌کنند. چرا می‌کنند؟ چرا که این صلح خدا گفته که خیره. هر کس پشتیبانی خیر می‌کند.
سید اشرف ساداد، یک تن از فعالان مدنی هرات، این حرکت‌های مردمی را برای تأمین صلح تاثیرگذار عنوان می‌کند و می‌گوید که طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان جز قبول خواسته های مردم راه دیگر ندارند.
مردم افغانستان باید به خود باور کنم، صلح بین الافغانی به وجود بیاید و راهکار صلح همیشه در دست مردم افغانستان. تا زمانی که ما با یک اراده قوی برای قبول همدیگر حرکت نکنیم، هیچ کشور دیگر، هیچ برنامه بیرونی نمیتونه راهکار برای صلح در افغانستان داشته باشه.
محی‌الدین نوری، معاون والی هرات، نیز از مخالفان مسلح دولت می‌خواهد تا بسته پیشنهادی دولت افغانستان برای رسیدن به صلح را بدون قید و شرط بپذیرند.
خیمه‌هایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان برپا گردیده، صدای واضح و روشن و شفافی از گفتگوهای صلح افغانستان است و صدا می‌زنند روی مخالفین مسلح دولت که بیایند جنگ را خاتمه بدهند. حمایت مردم برای گفتگوهای صلح وجود دارد.
خیمه تحسن و صلح طلبی جوانان و باشنده های هلمند از دو هفته به این طرف برپا شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. دوستان عزیز، در ایالات متحده امریکا از 50مین سال ترور مارتین لوتر کینگ، رمبر رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوستان با گرد همایی‌های یاد بود به عمل می آید. همین لحظه همکارم آقای نجیب الله احمدیار که در گرد همایی در آبده یاد بود از مارتین لوتر کینگ حضور داره، از اونجا به صورت زنده برام گزارش میده. آقای احمدیار، سلام به شما. قبل از اینکه شروع بکنیم به گزارش چگونگی ای رویداد و فضای رویداد، اگر لطف کنین در آغاز برای شنوندگان یک از فلسفه عدم خشونت مارتین لوتر کینگ بگی که او چی میخواست کمی معلومات بدین، بفرمایین.
درود بر شما و تمام شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا. شما گفتین امروز 50مین مراسم یاد بود از 50مین سال روز کشته شدن دکتر مارتین لوتر کینگ، فعال و رهبر جنبش مدنی ایالات متحده است. در پاسخ به پرسش شما در یک از شخصیت های بسیار تاثیرگذار در مشافرکستان از این برداشتن تبعیض نژادی بر ضد سیاه‌پوستا است که تاریخ از این به سالهای 1950 و 1960 برمیگرده. دکتر کینگ که فعال مدنی میباشه، مبارزه از این درست از ایالت مونتگومری، شهر مونتگومری ایالت آلاباما شروع میشه، جایی که این آغازین مبارزه خود به خاطر از میان برداشتن تقسیم بندی در چوکی های سیاه‌پوستا و سفیدپوستا در بسهای شهری شروع میکنه. اما این مبارزه رفته رفته گسترش پیدا میکنه و در سر تا سر ایالات متحده گسترش میکنه و یکی را به یک شخصیت بسیار مهم و اثرگذار مبدل میسازه، تا جایی که کنگرس ایالات متحده در سال 1964 قانون مساوات و برابری حقوق مدنی را تصویب میکنه و همچنان یک سال بعد از اون کنگرس ایالات متحده برای سیاه پوستان ایالات متحده حق رای دهی میده.
بله تشکر آقای.
تنها به این محدود نمیمونه و چیزی که میخوایم خاطر نشان بسازیم نیست که از فعالیت های دکتر کینگ در سرتاسر جهان استقبال شده تا جایی که در سال 1964 در کمیته جوایز نوبل برای ازی جوایز نوبل صلح میسن.
تشکر. برگزاری این چنین رویداد در شرایط کنونی چگونه است و در حال حاضر فضایی که شما در اونجا هست نگه تشریح بکنین؟
چیزی که ما شاید بودم چی شدید مایی هست بیشتر هنوز هم شعرهای دکتر لوتر کینگ در اینجا به چشم میخوره. هنوز هم پلاکاردهایی که یا تابلوهایی که نصب شده Act for End of Racism یا قانون برای پایان بخشیدن به نژاد پرستی خاص از اوناست. از این برمیاد که هنوز هم اقلیت‌های قومی نژادی در ایالات متحده به این خود معروف به تبعیض میدونن. با چند نفری که ما صحبت کردیم و عکسایش را گرفتیم که در صفحات اجتماعی صدای آمریکا هم نشر کردیم، کسایی بودن که بدرفتاری با سیاه‌پوستا و از کشته شدن سیاه‌پوستا توسط پلیس در شهرهای مختلف ایالات متحده که در تظاهرات گسترده هم شنیدیم، این نمونه از ادامه نژادپرستی یاد میکنه و فکر میکنن که هنوز هم با اقلیت‌های نژادی به ویژه سیاه‌پوستا در ایالات متحده برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیره. همچنان در اینجا تنها سیاه‌پوستا نامده، سفیدپوستا امریکایی‌های لاتین تبار هم هستند. با یکی دو امریکایی لاتین تبار که صحبت کردیم، اونا هم سختگیری با پناهجویان و مهاجرین لاتین تبار یک نوع از برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌ها در ایالات متحده می‌پنداره.
تشکر آقای احمدیار. گزارش مستقیم بود در رابطه با گردهمایی که در آبده یاد بود از مارتن لوتر کینگ در واشنگتن دی سی برگزار شده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. شمار از تحلیلگران در واشنگتن میگن که احتمال داره روسیه به خاطر در پی دیدار از در سطح رهبری باشد تا این پنداره باطل بسازه که گویا روسیه پس از قضیه مسمومیت جاسوس سابق خود در بریتانیا به انزوا کشانیده شده. احمد فوادلامی گزارش میده.
پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران سه کشور بالتیک، خبرنگاران از ترامپ راجع به تهدید ناشی از روسیه و روابط او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پرسیدند.
هیچ کسی به اندازه من با روسیه سخت نگرفته است، اما با وجود این فکر میکنم که میتوانم یک رابطه خوب با رئیس جمهور پوتین داشته باشم. البته چون این فکر میکنم احتمال هم دارد که رابطه خوب برقرار نسازیم، در آن صورت شما آگاه خواهید شد.
ترامپ افزود که تحت رهبری او ایالات متحده بر صدور بیشتر نفت و گاز تمرکز کرده و بر اردن نیز سرمایه گذاری بیشتر شده که به گفته او هر دو اقدام احتمالاً باعث خوشنودی روسیه نمی شود. اما کارشناسان می گویند به دنبال تشدید تنش ها در پیوند به مسموم شدن یک جاسوس سابق روس در بریتانیا که روسیه دست داشتن در آن را رد می کند، دعوت ترامپ از پوتین به قصر سفید در چنین موقع مضحک است.
این زمان آن نیست که رئیس جمهور پوتین برای یک دیدار رسمی با تشریفات دولتی که معه آن خواهد بود به قصر سفید دعوت شود، در حالی که شما دیپلماتان روس را از کشور اخراج میکنید.
قصر کرملین امروز بیان داشت که با وجود اخراج گروهی دیپلماتانش از امریکا و ممالک اروپایی، پوتین هنوز هم آماده است که با ترامپ دیدار کند. ریچارد ویتس از انستیتوت هودسن به این نظر است که روسیه از دیر زمانی در صدد زمینه‌سازی برای دیدار ترامپ و پوتین بوده است.
روس‌ها از همان آوانی که ترامپ رئیس جمهور انتخاب گردید در پی چنین دیدار بودند. آنان دیدند که چگونه پس از دیدار رئیس جمهور ترامپ با رهبران چین و ژاپن روابط ایالات متحده با آن کشورها بهبود یافت.
از طرف هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است و در این مورد به زودی تصمیم خواهد گرفت.
می خواهم از آنجا خارج شویم. می خواهم سربازان ما را به کشور برگردانم. من می خواهم به بازسازی کشور خود آغاز کنم. تا 3 ماه پیش تمام مصارف ما در طول 17 سال گذشته در شرق میانه به 7 تریلیارد دلار رسید. در عوض هیچ چیزی به دست نیاوردیم.
آقای ترامپ افزود که در نظر دارد تا زمانی که دیوار سرحدی با مکزیکو اعمار می‌گردد، برای محافظت از این سرحد از نیروهای اردو استفاده کند.
دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که دمجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.